أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى و علی اهل بیت طیبین و طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یستعجل به الذین لا یؤمنون بها و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعه لفی زلال بعید. توفیقی است خدمت عزیزان خانم و آقایان در مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم. آیه این که در ادامه مباحث پیشین مطرح شد آیه شماره 18 هم است و انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح خواهد شد. در آیه پیشین که از آیات بسیار مهم این سوره است خواندیم که خداوند الله الذی انزل الکتاب بالحق، ذاتی است که کتاب رو به حق فرو فرستاده است. گفتیم دو معنا دارد، یکی این که محتوای تمام این کتاب حق است، حق محض است، هیچ باطلی در قرآن ره ندارد، قرآن نه نقیصه داره نه قابل نقض است، توضیح داده شد. دوم به انگیزه و به خاطر امر حقی قرآن نازل شده است. این هم معنای دوم بود. همان گونه که تمام آفرینش به حق نازل شده است، قرآن هم نزول به حق دارد. و آنگاه به دنبال آن اشاره فرمود و خداوند نازل کرده است میزان را. توضیح مفصل دادیم دیگه، تمام بحث دیشب اختصاص یافت به این آیه شریفه و گفته شد که مراد از میزان سنجش ها و شاخص های عینی است که در کنار وحی خداوند قرار داده است. باید حقایق کتاب الهی و وحی برای مردم عینی و ملموس باشد. توحید قرآن باید دیده شود، اخلاقیات قرآن باید مشاهده شود، عقاید قرآن باید عینیت پیدا کنه برای جامعه. به همین خاطر میتوان گفت میزان و معیار سنجش نفس خود پیامبر مکرم اسلام است در قرآن و به دنبال اون به مقتضای حدیث ثقلین که توضیح داده شد عترت پیامبر از امیر المؤمنین تا ولی صلوات الله علیه اجمعین، این بزرگواران همه میزان از سلام علیک یا میزان الاعمال. امیر المؤمنین میزان عمل است در دنیا و در آخرت. به دنبال اون فرمود که و ما یدریک لعل ساعت قریب، و چه میدانی پیامبر تو، چه چیز تو را آگاه میکنه پیامبر که بسا شاید ساعت قریب باشد. توضیح دادم خدمت عزیزان و بزرگواران که کلمه ساعت 3 ساعت در قرآن و در متون دینی ما دیده میشه. اولا ساعت به معنای زمان بسیار آنی و اندک، ما ساعت صغرا داریم، وسطا داریم، کبرا داریم، مرگ، اشراط و ساعه، مقدماتی که قیامت شکل میگیرد و خود قیامت، این میشه 3 ساعت. فرمود و ما یدری که لعل ساعت قریب، این قرآن کتاب حق و میزان تا خود قیامت ادامه پیدا می کند. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. پیامبر فرمودن این دو از هم جدا نمی شه تا اینکه فردای قیامت بر من وارد خواهد شد. لذا قرآن هم اشاره می کند اون پایان این کتاب و این میزان ابدی است، یعنی تا پایان این دنیا منظور. و ما یدری که لن ساعت قریب. به این مناسبت یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، این بحث نور و بعد از این به مناسبت کلمه قیامت، چون ذکر قیامت به میان آمد، این گونه اشاره میکنه قرآن. در مورد مسئله قیامت پایان عرائض اشاره کردم. زمان معینی ارائه نمی شود. از موضوعاتی است در قرآن که با عنوان علم مکتوم الهی معرفی میشه. و عنده علم الساعه، آیات پایانی سوره مبارکه لقمان توفیقی بود. همینجا محضر مبارکتون این سوره رو تفسیر گفتیم اخیرا در یکی دو سال قبل. پنج نکته در پایان سوره مبارکه لقمان مطرح میشه که به اینها میگن معصومین. فرمودن علوم خمسه مکتومه، یعنی پنج علمی که اختصاص به ذات احدیت دارد و روشن نشده است این برای انسان ها. اولین اونها و عنده علم الساعه، علم ساعت است. اینه که زمان قیامت کی خواهد بود. هیچ کس از پیامبر مکرم اسلام سوال میشن، فهمدن اطلاعات من در این زمینه بیشتر از شما نیست و هیچ تاریخ ارائه نمیشد. حکمت این کاملا مشخص است در علم الهی. بنا نیست که بالاخره زمان معینی به انسانها در این جهت داده بشه. حکمت پنهان الهی است. قرآن گاهی میگه لا یجلی حال وقتها الا هو، آشکاری برای این امر قیامت وجود ندارد مگر در نزد ذات او. و حقیقت این امر پنهان، اون چه برای انسان ها مهمه اینه که مسئله تحقق قیامت قطعی است. اقتربت ساعت و انشق القمر، قطعا نزدیک شده است این قیامت، پدیده دوری نیست. مسلم زمانی میرسد که عمر زمین، کره زمین و این منظومه به پایان میرسه. دیگه دوران اینها تمام و عوالم و خلقت الهی سیر خودش رو دارد، اما دیگه ماجرای انسان و زمین و زمان آدمیان به پایان میرسد. این قطعی و مسلم. اما گروهی با توجه به این که پیامبر این تاریخ رو نمیفرمودند، به ایزا و اذیت پیامبر می پرداختند. یعنی چون دانستند تاریخ قیامت مشخص نمیشه، یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، کسانی که ایمان به قیامت نیاورده بودند برای ایزا و آزار پیامبر، یسأل الناس عن الساعه، می اومدن مدام هی سوال می کردن آقا این قیامتی که شما میگید اگر واقعا هست خب تاریخی داره، تاریخش رو ما بگید. یستعجل به الذین، تعبیر قرآن اینه. استهزار دارید کاری که ما انسان ها انجام میدهیم، گاه در اول زمان ممکن اقدام میکنیم و این کار رو انجام میدیم. یه کاری بر دوش ما نهاده شده است، حالا میخواد این یه مسئله دینی باشد، فرض بفرمایید نماز ما باشد، یا ممکنه نه یه کاری داریم، یه عرض به خدمتون کار اجتماعی داریم میخواییم انجام بدیم. اگر انسان در اولین زمان ممکن یک کاری رو انجام بده از فرصت‌هایی که در اختیار دارد، نام این سرعت است، نام این سبقت است در لغت عرب. سار او الی مغفرت من ربکم، سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی. و استبقوا الخیرات، در کارهای خیر همون اول وقت، و فی التأخیر آفات، ممکنه تأخیر میندازید. همین مثال دینی، نماز اول وقت، اول الوقت رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. این اول وقت نماز آقا بالاخره تا که منادی میگوید حی علی الصلاه حی علی الصلاه بشتابیم دیگه، این میشه سرعت و فضیلت و جایگاه و اون هم معلوم. اما تأخیرش، بله ما 5 ساعت برای این نماز وقت داریم، اما هرچه به پایان وقت نزدیک میشه فضیلت کمتر و گاهی هم ممکنه حادثه ای چیزی پیش میاد از دستمون میره متاسفانه. و فی التأخیر آفات، در مسائل زندگی همینطور، این اقدام رو باید انجام میدادیم، آقا در زمان خودش انجام ندادیم، مانعی پیش میاد و گاه نمیتونیم این اقدام پزشکی رو انجام بدیم چون در اون فرصت لازم انجام ندادیم و این تأخیر برای ما زیانبار شد و از دستمون رفت موقعیت و فرصت. حالا گاه ممکنه انسان قبل از زمان اقدام به یه عملی بکند. اقدام قبل از زمان نام اون چیست؟ عجله. کلمه عجله در قرآن و در متون ما یعنی اتیان العمل قبل اوانها، کاری رو ما قبل از زمانش انجام بدیم. هنوز مؤذن نگفته الله اکبر الله اکبر، ما میگیم الله اکبر، اقدام به نماز میکنیم، نام این عجله است. بعد میفرمایید العجله تو من الشیطان و تعنی من الرحمن، عجله کردن از شیطان است. اما این که در زمان خودش دقیق کاری را انجام بدیم، این آموزه الهی است و از سوی خداوند رحمان است. اینجا فرمود یستعجل به الذین لا یؤمنون، کسانی که ایمان به قیامت نیاورده بودند آن به آن می اومدن و قیامت رو قبل از زمان وقوعش از پیامبر طلب می کردن. بگو زمانش رو، بگو چرا نمیاد، اگر این چنین است چرا محقق نمیشه. و این یه اسباب آزار و اذیتی بود که نشانه عدم ایمان و عدم پذیرش بود. اما مؤمنان در قبال وعده الهی به قیامت، این که اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، هیچ تردیدی و هیچ ابهامی در تحقق این نیست. اما قرآن میگه والذین آمنوا، مؤمنان چه موضع و جایگاهی در مورد ساعت و قیامت دارن؟ والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق، اینها یه اشفاقی نسبت به قیامت دارن و علم دارن که این قیامت حق مسلمی است که در اون هیچ تردید و جای شبهه‌ای نیست. گاهی در تعابیر قرآن داریم لیوم، در مورد قیامت لیوم لا ریب فیها، هیچ جای تردیدی و جای تشکیکی در این وعده مسلم الهی وجود ندارد. اینجا یه تعبیر زیبای اخلاقی اعتقادی است که دریغی میاد بگذرم محضرم بارکتون، لذا میستم. فرمود والذین آمنوا مشفقون، کسانی که ایمان آوردن مشفقند نسبت به قیامت، اساساً به طور کلی اشفاق دارن. کلمه اشفاق چیست؟ مشفق، مشفقون جمع مشفق. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. کلمه مشفق رو ما به کار میبریم، ناصح مشفق، خیرخواه مشفق. مشفق یعنی چه؟ دقت بفرمایید عزیزان، هنگامی که صبحگاهان تیرگی شب دیگه کمرنگ داری میشه و ممزوج میشه با روشنی صبح، اون حالتی که ایجاد میشه، اون قرمزی که در افق دیده میشه، نام اون چیست؟ شفق است. هنگامی که در غروب چنین حالتی پیش میاد، در مغرب شما میبینید داره تاریکی شب میاد و روز داره روشنایی اون کاسته میشه، اون حالت ممزوج بین این دو باز هم شفق است. یعنی ترکیب بین روشنی و سیاهی که یه حالت رنگ قرمزی رو ایجاد میکنه، نام این در لغت عرب میشه شفق. این معنای اول شفق است. خب حالا این چه ارتباطی دارد با این کلمه مشفق و این معنای خاصی که قرآن بازگو میکند؟ دقت بفرمایید، در وجود ما انسان ها هنگامی که دو ویژگی و دو حالت با هم ممزوج و ترکیب میشه، نه این قالب میشه نه اون قالب میشه، نام این میشه اشفاق و چنین انسانی میشه مشفق. برای که توضیح بهتری خدمت عزیزان بدم، این جمله رو عرض میکنم. ببینید، ما انسان ها نسبت به نفس خودمون سه حالت داریم. خوب دقت کنید، خیلی سازنده این معنا. پاره از انسان ها دیدگاهی به نفس خودشون دارن، نگاهی به نفس خودشون دارن که به این میگیم ابراء، ابراء. گروهی از انسان ها نگاهی به نفس خودشون دارن که این رو میگیم اجرام. سومی رو گروهی از انسان‌ها به نفس خودشون اتهام، نگاه اتهام دارن. بعضی از انسان‌ها خودشون رو بری کامل میدانن، بعضی‌ها خودشون رو مجرم کامل میدانن، گروهی از انسان‌ها خودشون رو در مزان اتهام قرار میدن. گروه اول کسانی هستند که میگویند کفر چمنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در دهر چمن یکی یا اون هم کافر، پس در همه دهر یک مسلمان نبود. کسانی که خودشون رو پاک و پاکیزه و عاری از هر نقص و عیبی میدانند و در این حال فکرشون رو، رفتارشون رو، زندگی خودشون رو، منش خودشون رو بالاتر و برتر و بدون نقص و خودشون رو عقل کل و همه چیز میدونن. این یه گروه از انسان ها هم که این دیدگاه رو به خودشون دارن. پناه به خداوند میبریم عزیز من. انسان هنگامی که به اینجا رسید، این دیدگاه رو به خودش داشت که تمام وجودش رو حسن دید، کاستی ها و عیوب نفسش رو ندید و خودش رو در یه جایگاه برتر از دیگران و خود برتری و خودشیفتگی در وجودش ایجاد شد، این انسان در سراشیب سقوط قرار می گیرد و پایانش انحطاط، ره به سعادت و کمال نمی برد.
انسانی که خودش رو عاری از هر نقص و عیبی میدونه دیگه تمام این نه کمال داره نه رشد داره، بلکه تزلزل، ایستایی، عقب نشینی هم قطعا خواهد داشت. این حالت حالت بدی است. حالت دوم اینه که انسان وقتی به خودش نگاه میکنه میگه من که سر تا پا گناهم یا قیاس المستقیسیم، یعنی وقتی خودشو نگاه میکنه میگه ما که دیگه ازمون گذشته است، ما که دیگه تمام وجودمون نقصانه، ما که تمام وجودمون کاستیست، گر قامت ما برای غرق است یک ذر و دو ذر را چه فرق است، ما که آلوده تردامنی هستیم که چنین و چنان، و مدام خودشو گناهکار میدونه، مدام خودشو ناقص میدونه، مدام خودش رو کاستی در وجود خودش میبیند، هیچ هنری، فضلی، جایگاهی برای خودش قائل نیست. این رو میگیم اجرام، این هم بسیار بد است و چنین نگاهی هرگز مورد قبول نیست. هر انسانی شک گرفته است وجود او از کاستی ها و فزونی ها، محاسن و معایب، و نباید اینطور نگاه کنه خودش انسان. یعنی این توهین به ذات احدیت و الطافی که به ما کرده خداوند سبحان، و برای اینکه این دیدگاه نباشه شما میبینید خدا در قرآن این آیه زیبا رو که در صبح اشاره میکردم دو سه روز قبل خدمت عزیزان، که ارجا آیه من القرآن، بعضی ها میدونن از امیدوار کننده ترین آیات قرآن میبینن خدا نازل میکند، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بندگان من که اسراف به خودتون کردید، نفستون رو به اسراف دادید، نبادا شما این حس رو پیدا کنید که آقا ما کارمون تمام است و ما آردمون بیختیم، علکمون آویختیم، دیگه خدا ما را برده است و ما جزو جهنمی ها هستیم و امیدی به ما نیست و یأس از رحمت الهی داشته باشید. این غلط، اینطور نباشه. بدونید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، غفران الهی دم به دم در انتظار است و عفو خدا بیشتر از جرم ماست. این منطق توحیدی ما و دیدگاه ما نسبت به ذات احدیت. پس اینه که انسان تمام وجودش رو گناه بدونه، عصیان بدونه، همیشه حس گناه و همیشه عقب افتادگی و این حالت رو داشته باشه، اینم غلطه. این نگاه به نفس اشتباه است. سومین حالت چی بود؟ اتهام. ببینید یه کسی که متهمه در مزان اتهام ممکنه این جرم رو فلان کس انجام داده باشد، دستگاه قضا با اون چگونه برخورد میکنه، دستگاه امنیتی با اون چگونه برخورد میکنه، اینو زیر نظر میگذارن، رصد میکنن رفتارهاشو، آمد و شدشو، ارتباطاتشو، تا بتونن یه ردپایی اگر از او ببینن در این که چنین جرمی مرتکب شده است. انسان مؤمن نسبت به نفس خودش نگاه اتهام داره، یعنی وقتی که به خودش نگاه میکنه پاره از اعمالش رو میبینه مورد قبوله، امید و عشق و دلبستگی به رحمت الهی تو وجودش میاد، پاره از اعمالش رو میبینه کاستی داره، ضعف داره، نقصان داره، عقب افتادگی داره، دیگران رو میبیند چطور جلو زدن، پیش رفتن، موفقن تو کارشون، یه احساس بالاخره نومیدی، یه احساس ضعفی، یه احساس این که مستوجب قهر خداوند میشه تو وجودش میاد، یه حالت ترکیبی در وجودش ایجاد میشه شکل گرفته از خوف و رجاء، امید و بیم، لذا نگاهش رو کاملا به خودش متوجه میکنه، این نگاه متهمانه به نفسش میکنه. اگر یه اقدامی رو میخواد انجام بده سریع اون بررسی و نظارت رو میکنه، میگه نکنه که این کار رو داری میکنی برای اینکه بالاخره در مسیر دیگری بره، نکنه نیتت از رفتن نشستن تو این مجلس چیزی دیگه است، نکنه بر رضا خدا نمیری، نکنه که نمازت ریاییه، نکنه که این چنینه. انسان مؤمن هر کاری رو که میخواد انجام بده یه نگاه اتهامی به خودش میکنه، این عامل نظارت و کنترل میشه، سیستم ایمنی دقیقی میشه برای سلامت و صداد عملش، اونگاه انجام میده این کار رو. این میشه حالت اتهام. بذارید حالا که گفتم این بحث رو خدمتون با این زمینه، لذتش رو از سخن امیرالمومنین ببریم، خطبه متقین. دیگه من متنی زیباتر، جامعتر از خطبه متقین امیرالمومنین در نهج البلاغه نمیتونم واقعا معرفی کنم. برای سلوک این توفیق الهی بوده است. این خطبه رو کل خطبه دو صفحه است، عنایت الهی بوده در 500 صفحه این خطبه رو من شرحش کردم. کتاب گلبانگ رهایی، فریاد آزادی، شرح خطبه متقین، 100 نکته رو امیرالمومنین در سیر و سلوک در این خطبه مطرح میکنه. به جایی میرسد که امام میفهمند فهم لانفسهم متهمون. این اهل تقوا کسانی هستند که نسبت به نفسشون دیدگاه اتهامی دارند. فهم لانفسهم متهمون، یعنی وقتی یه کاری میخوان انجام بدن میگن نکنه این کارو برای ریاداری انجام میدی، نکنه این کارو برای دنیا انجام میدی، نکنه این کار رو سلام روستایی بی طمع نیست، یه فکرای دیگه تو ذهنت نباشه، آیا واقعا خلوص رو داری در این کار، آیا واقعا رضای خدا رو بررسی کردی، آیا واقعا مقدم داشتی رضای خدا را بر رضای دلت و میلت و دنیا یا نه. فهم لانفسهم متهمون. امیرالمومنین این جمله رو میگن، بعد میگن و من اعمالهم مشفقون، و من اعمالهم مشفقون. اینا وقتی نگاه میکنن به عملشون، از یه طرف میگن خب عنایت الهی این است و من تمام تلاشمو کردم، طبق ضابطه دارم کارم رو انجام میدم، دیگه توان من اینه، دانش من اینه و تمام امید من به این است که ان الله یقبل توبته عن عباده، خدا توبه منو میپذیره، خدا لطفش رو شامل حال من میکنه و یزید الله الذین اهتدوا هدا، وقتی من اومدم تو وادی هدایت خداوند آن به آن به هدایت من می افزاید، امیدوار به اعمالشون هستن، یه امیدی و دلبستگی به رحمت خدا دارن وقتی کاری رو انجام میدن. اما از اون طرف وقتی به خودشون نگاه میکنن و اعمالشون رو دقیق نگاه میکنن، میبینن این کارهای شکست بسته ما، گر نماز آن بود کان معصوم کرد، دیگران را زان عمل محروم کرد، وقتی این چنین نگاه میکنن یه نگرانی و یه استرابی تو وجودشون میاد، ترکیب اون امید و این استراب اسمش میشه چی؟ میشه اشفاق. و من اعمالهم مشفقون. خیلی زیبا. حالا چون تا اینجاش گفتم اجازه بدید این فقره رو ادامه بدم از سخن امیرالمؤمنین. و من اعمالهم مشفقون. حالا نشانه این حالات خوش این متقین اینه، اذا ذکر احد منهم خوف من ما یقال له، وقتی یه کسی به اینها میگه آقا شما چقدر موفقید، آقا شما چقدر انسان وارسته‌ای هستید، خلق شما، علم شما، دانش شما، شخصیت شما، خانواده شما، اذا زکی احد منهم خوف من ما یقال له، میترسه، تمام وجودش میلرزه وقتی مردمان توصیفش میکنن، آیا خدا یا آن چه جامعه و مردم از من میگن من همانم یا نه. یه وقتی خاطره رو گفتم خدمتون، آخوند ملا علی کنی در جریان مشروطه، اسم این مرد رو در تاریخ داریم، آخوند ملا علی کنی از بزرگان تهران، بر فراز کرسی درس نشسته، شاگردان زعما علما هم پای درس، یه آقایی بود تو تهران تیمپو میزد، اومد دم در مدرسه آخوند ایستاد، زد تق 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 این تیپو رو زد، همه سرا برگشت چه خبره. اسمش لوتی اسقر بود، یه مرتبه صداشو بلند کرد گفت آیا آخوند ملا علی کنی، من همون لوتی اسقری که مردم تهران میگن هستم، تو هم همون آخوند ملا علی کنی که مردم تهران میگن هستی؟ آخوند درس رو رها کرد، عباش و سرش کشید، از منبر اومد پایین رفت خونه. سه روز بعد مردم تهران جنازه یا آخوند ملا علی کنی رو دستشون تشییع کردن. اذا ذکر احد منهم، این نشان، این امیرالمومنین داره میگه، وقتی اینها رو تزکیه میکنن و میگن چنین و چنین، اینا میترسن که نکنه اونی که جامعه داره در مورد من قضاوت میکنه من نباشم، نکنه اونی که مردم میپندارن فلانی عجب جایگاهی تقوایی معرفتی، نکنه این ظاهر من و باطن من یکی نباشد. خوف من ما یقال له، بعد فیقول، بعد میگن پروردگارا، میگن انا اعلم به نفسی من غیری، من آگاه ترم به خودم از دیگران، و ربی اعلم منی به نفسی، و خدای من از من به نفس من آگاه تر است. اللهم لا تآخذنی به ما یقولون، خدایا این چیزهایی که مردم در مورد من میگن منو مؤاخذه به اون نکنی یه مرتبه، و جعلنی افضل من ما یظنون، و من رو از اونی که مردم میدونن بالاتر قرار بده، و از اون طرف وقفر لی ما لا یعلمون، و چیزهایی که از من نمیدونن مورد غفران و مغفرت خودت قرار بدی. این میشه اشفاق. چنین حالتی عزیزان که انسان از یه طرف امیدوار به اعمال و رفتارهای شایسته‌ای که داره انجام داده به مقتضای رحمت الهی، از یه طرف دلنگران نسبت به کاستی‌ها، ضعف‌هایی که در وجودش داره و دیگران از اون خبر ندارن، ذات احدیت میدونه، نکنه مستوجب قهر خداوند باشه. این ترکیب دو حالت میشه اشفاق و انسان میشه مشفق. مؤمن این حالت رو داره. والذین آمنوا مشفقون، کسانی که ایمان آورده اند از یه سو دلبسته رحمت الهی، از یه سو دلنگران وضعیت و رفتار و ضعف‌ها و کاستی‌هایی که در وجودشون دارن. حالا اینها نسبت به قیامت هم همینطورن. والذین آمنوا مشفقون منها. خب در همین خطبه باز دیگه فرصتی نیست خدمتون بخونم، امیرالمومنین فهم سحر که میشه، اینها هم ملیل شب که میشه، صافون اقدامهم، پا رو جفت میکنن، تالین الاجزاء القرآن یرتلونها ترتیلا، شروع میکنن آیات الهی رو خوندن، میرسن به آیاتی که خداوند از نعیم بهشت و از رحمت خویش داره مطرح میکنه، عشق شوق از دیدگانشون میریزد، میخوان جان بدن از لذت این آیات. میرسن با آیات عقوبت و عذاب الهی، بند بدنشون میلرزد. یعنی از یه طرف وقتی مؤمن نگاه به پیش رو میکنه عزیزان، به مرگ، به جهان واپسین، به قیامت، در انتظار رحمتهای الهی است، وعده هایی که خداوند داده، و احساس میکنه که دیگه داره به زندگی حقیقی نزدیک میشه، به حیات واقعی نزدیک میشه. اما از اون طرف هم وقتی زفیر دوزخ رو و آیات عقوبت و قهر الهی رو میبیند که یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یسحر به ما فی بطونهم والجلود لهم مقام من حدید، این آیات تکان دهنده و سنگین عذاب و عقوبت رو میبینه، اینجا بند بدنش میلرزه. این نگاه رو داره. از یه سو در انتظار آن است که به او بگوین ادخلوها به سلام، وارد بهشتش کنن، اما از اون طرف هم میترسد که لها سبعت و عواب، 7 ورودی داره جهنم، بهش بگن بیا از ورودی شماره 1, 2, 3, 4, 5, 7 از این ورودی ها وارد جهنم شو. این میشه حالت اشفاق. مؤمن نسبت به قیامت حالت اشفاق دارد، به همه اعمال خودش حالت اشفاق دارد. فرمود والذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انه الحق، و هیچ تردیدی در حقانیت قیامت اهل ایمان ندارند، بلکه اینها طبق آیات شریف ابتدایی سوره مبارکه بقره و بالآخرته هم یوقنون نه یؤمنون، اینها نسبت به جهان آخرت و وعده الهی یقین دارن، هیچ تردیدی در آن ندارن. و یعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعه لفی ضلال بعید، و بدونید اون کسانی که مراء در ساعت و قیامت میگنن در یک گمراهی بسیار بسیار دوری از حقیقت و فضیلت و سعادتند. کلمه یمارون از ماده مراء میاد، همین مقدار عرض میکنم فقط. گاه انسان در مقام گفتگوی با کسی برمی آید عزیزان، میدونه که اون چه داره میگه باطله، خودش میدونه که طرف مقابل اون چه میگوید حق است، اما شهامت پذیرش حق رو از طرف مقابل نداره و میخواد باطل خودش رو به کرسی بنشاند. متاسفانه ما این مسئله رو کجا زیاد میبینیم؟ تو خانواده ها، بین زن و شوهر میبینیم این حالت رو. نام این مراء، این تماریه، مراء، مراء این که انسان میداند حق با اونیست، اصرار ورزی بر باطل خودش و ابطال حق دیگران دارد، لذا نتیجه چی میشه؟ بگو مگو میکنه، ستیزه میکنه، مجادله میکنه و قیل و قال میکنه. این میشه مراء. از ذوات مقدسه معصومین محمد و آل محمد نقل کوتاه زیبا موجز، اترک المراء ولو کنت محقا. وقتی دیدی داری با یک کسی صحبت میکنی، کشیده به دیگه به مجادله، به بگومگو، نمیپذیره حق رو، چرا اصرار میکنی؟ نگو دیگه، بگو آه تمام صحیح میفرمایید، خدا حافظ شما. با مردم زمانه سلام میو و سلام، گویی اگر غلام تو هم میفروشند. دیگه بس، دیگه ادامه ندید، همینجا بس است. یا اگر داری میخوای یه حقی رو اثبات کنی، میبینی طرف داره این گونه میگوید، دیگه اینجا جایی نیست که ادامه بدی، اثبات کنی که حق با من بود. نه، هیچ فایده ای ندارد. اینجا دیگه نفسانیت میاد، اینجا لجاجت میاد، اینجا کینه میاد، بغض میاد. فرمود ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد. پیامبر، یه گروهی هستند که مراء میکنن در مورد قیامت، اینا دیگه بگو مگو دارن، لجاج دارن، ولشون کن، اینها در ضلالت و در گمراهی بسیار دوری خواهند بود. به آیه ای میرسیم که این آیه عجیب زیباست و دلنشین عزیزان. الله لطیف به عباده، اصلا خود لفظ آیه نشان میده الله لطیف به عباده، یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. خب پیامبر، بدون که با همه این مسائل الله لطیف به عباده، خداوند نسبت بندگان خودش لطیف است. کلمه لطیف وزن فعیله، یعنی کسی که تمام وجود او لطف است، یعنی کسی که مبالغه در لطف دارد. خداوند به بندگانش بسیار صاحب لطف است. خب این لطف یعنی چه؟ ما این واژه رو زیاد به کار میبریم، اما دقت در معنای کلمه بفرمایید. واژه لطف در لغت عرب یعنی احسان، مهربانی و مهرورزی که در نهایت دقت و ظرافت و جذابیت و رازآلودگی است. یعنی گاه ممکنه پنهانی داره ویژگی هاش، یه چیزی است که درک میشه اما گاه نمیشه توصیفش کرد، این میشه لطف. ما خفیه و دقه به تعبیر لغویون عرب. لطف یه محبتی است ظریف، باریک، لذیذ، جذاب، دلنشین و به گونه‌ای که گاه کسی متوجه نمیشه چه اتفاقی افتاد، این میشه لطف. الله لطیف به عباده. من میخوام امشب مزه و لذت این آیه رو با هم بیشتر متوجه بشیم عزیزان، انشاءالله به لطف الهی امیدواریم و انشاءالله بتونیم عالی بفهمیم. دقت بفرمایید، عنایت الهی و توجهات و احسان خداوند به بندگان عمدتاً از وادی لطف است. این لطف الهی در ادامه آیه میبینیم دو شاخه داره. خداوند دو گونه بندگانش لطف داره، گاه لطف الهی فرامادی است، معنوی است، گاه لطف الهی مادی است. هر دو شاخه اون رو توضیح میدم خدمت دوستان عزیز. از مصادیق و مظاهر لطف برتر خداوند سبحان به انسان ها اینه که انسان رو وقتی به وجود آورده است، حضرت اهدیت آفریده است در این صحنه وجود، با تمام دقت، ظرافت و جذابیت همان گونه که اشاره کردم، اسباب رسیدن به شکوفایی، به کمال نهایی، به اوج گرفتن و به مرتبه بالا شرافت رو برای انسان به زیبایی مهیا کرده است. اسباب این کار رو، این لطف بارز خداوندی است. از میان بندگان خیش انتخاب کرده، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند اومده نخبه گزینی کرده، شایسته گزینی کرده، از میان بندگانش برترین عقول، برترین استعدادها، برترین انسانها رو انتخاب کرده است. به عنوان نمایندگان خودش، سفیران خودش و میزان میان انسانها فرستاده است. نابترین، بدون نقصترین عنایت رو به انسان‌ها در قالب نسخه‌های هدایت براشون فرستاده است. الله الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. آیه‌ای که داریم میگیم الان قبلا گفته، حالا داره خداوند اشاره میکنه که این مصداق لطف بود که بهتون تذکر دادیم. بالاترین لطف الهی به انسان‌ها اینه که خداوند بندگان خیش رو بار داده است، اجازه داده است که به کوی او پا بگذارند، معرفت خداوند رو به دست بیارند، امکان ارتباط با ذات لایتناهی و مطلق او به دست بیارن، کار به جایی بکشد که بنشینن در پیشگاه او بگن خدایا تو این، من این، تو این، من این، الهی انت الذی انا الذی، کار به جایی بکشد. گاهی اشاره میکنم دیگه از این بیت زیباتر من ادب فارسی پیدا نمیکنم. بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. لطف اول خداوند این عزیزان که ذات احدیت معرفت خودش رو در دل و جان انسانها قرار داد، رخصت آشنایی با خودش رو به ما آدمیان داد از طریق فرستادن وحی و نسخه های الهی و پیامبران الهی، و اونگاه بالاتر از این کاری که ذات احدیت کرد که این دیگه اوج لطف رو میرساند در این باب، اینه که با یه سازوکار و مکانیزمی که ما نمیدونیم این سازوکار چیست، الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، خدا اشراق میکنه، تو اشراق کردی تو دل بندگانت نور معرفت خودت رو، عشق و محبت خودت رو. این با چه ساز و کاری میاد تو وجود انسان که آدمی به جایی میرسد که هر کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند. کار به جایی میرسد که انسان دیگه احساس میکنه دیگه چه معنی نداره. ترک دل خلق ترن فی هواکا و ایتم تل ایال لکی اراکا، این شعر زیبای عرب، همه چی رو خدایا من در سر راه عشق تو باختم و تمام وجودم به سوی تو تاختم. اون حالتی در وجود انسان اشراق میشه که الهی الهمنی ولهن به ذکر که اله ذکرک، انسان دم به دم مشتاقتر، تشنه تر، الهی عاشقم عاشق درم کن. حیفم میاد این عباراتو نگم، مناجات شعبانی است دیگه. اللهم الحقنی به نور عزک الابهج حتی اکون لک عارفا و انسواک منحرفا. چی میگد امیر المؤمنین؟ خدایا الحقنی به نور عزک الابهج، به اون نور عزت درخشان خودت من رو ملحق کن و به دلم بتابان تا دیگه من فقط دلداده تو باشم و غیر تو را فراموش کنم. اینا حقایقیست که رخ داده، اینا لطف الهیست، لطف اول بندگانشه که خداوند این دلهای رمیده انسانها و دلهای وحشی انسانها رو چگونه با انس خودش، با معرفت خودش و با عشق خودش به گونه ای رام میکنه که انسانها همه چیز وجودشون رو در راه این معرفت و عشق میگذارن و تقدیم میکنن اون چه بهشون داده است. بعد میشه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، خدا خریدارشون میشه، خدا مشتری من خدایست و مرا میکشد بالا که الله اشترى. بالاترین مصداق لطف الهی به انسانها اینه که خدا به انسانها نور معرفت و عشق و محبت خودش رو هدیه داد و در دل انسانها قرار گرفت و از غیر او گسستند و به حضرت او پیوستند. این بالاترین مصداق. گاهی میگم نمیدانم چرا ما را نراندی به مهمانی خود، ما را نشاندی خدایا، چی شد که اجازه دادی ما بگیم یا الله و یا الله و یا بگیم الله الذی لا اله الا هو، بنشینیم و این دعای 52 صحیفه رو داریم صبحا میگیم. خب عزیزانی که هستن میبینید چه حال و هوایی است در این دعا، چی داره میگه امام سجاد وجود نازنینشون. این اولین مصداق لطف خداوندی است به انسان ها. به همین خاطر بزرگان علم کلام، دانش کلام، میدونید اثبات عقاید به شیوه عقلی اسمش میشه دانش کلام، اینو میگن علم کلام، و کسی که عالم این علمه بهش میگن متکلم. متکلمین خواجه طوسی در صدرشون، خواجه نصیر الدین طوسی، نصیر الملت و دین ازش تعبیر میکنن. میدونید سردیس دو تا از شخصیت ها و دانشمندان اسلامی الان در سوربن فرانسه است، در سردیس های مشاهیرشون، یکی خواجه نصیرالدین طوسی است در سوربن فرانسه، یکی شیخ بهاست. خیلی جالبی این شخصیت با تمام این عظمت، با تمام این بزرگی و جایگاهی که داره، در تجرید الاعتقاد، کتاب تجرید الاعتقاد که در علم کلامه، ایشان ریاضیدان بوده، متکلم بوده، فقیه بوده، منجم بوده، خیلی شخصیت عظیمی بوده، در تمام این علوم حرف اول رو میزده در عصر زمان خودش. بسیار زیبا و دقیق در کتاب تجریر و اعتقاد قاعده ای رو مطرح میکنه به نام قاعده لطف. میگه خدا علت فرستادن پیامبران، انبیاء الهی و وحی برای بشریت قاعده لطفه. اصلا این صفت لطف الهی است. ان الله لطیف به عباده، که این خداوند این کار رو کرده است، اینطور انسانها رو به سوی خودش. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بندگان من بیان اجابت کنید، پاسخ مثبت بدید به این پیغام هایی که من براتون دادم، به این عرض به خدمتون چیزها که براتون فرستادم، بیاید پاسخ بدید به این پیامبر، به این آموزه ها، تا زنده بشید به معنای حیات واقعی و حقیقی. میگه قاعده لطف. بعد قاعده لطف چیش؟ میگه اللطف ما یقرب العبد بهی الالله. تمام اون چه که انسان رو به خدا نزدیک میکند اسمش قاعده لطفه. بعد بحثای پیچیده کلامی داره که دیگه خارج از موضوع سخن ماست. پس این یه مصداق لطف معنوی. یه نمونه دیگه عرض میکنم خدمت دوستان که ملموستر این رو متوجه بشید. یه واژه‌ای داریم تو قرآن که این توضیح داده شده خدمت عزیزان. ذیل این آیه شریفه میگید و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. توفیق من نیست مگر از خدا، بر او تکیه میکنم، به سوی او رو میآورم و و و و و ما توفیقی الا بالله. بعد کلمه توفیق یعنی چه؟ به هم میرسید میگید موفق باشید، و فرقکم الله عربی میگم و فرقکم الله، ما با هم میگیم موفق باشید عزیز من، فلان من خواستار توفیق شما هستم، موفقیت شما رو طلب میکنم. این کلمه رو به کار میبریم. توفیق یعنی چه؟ ببینید توفیق واو ف قاف وفق، از ماده وفق میاد، باب تفعیل از ماده وفق. وفق یعنی جفت و جور شدن. تصمیم داریم یه کاری انجام بدیم. شما تصمیم داشتید امروز یه سری کارها انجام بدید. خب برای انجام دادن یه کار ساده مون، برای انجام دادن یه کار ساده، امروز میخواستید روز جمعه برید مثلا یه سری بزنید نمیدونم به درگذشتگانتون، برید باغرزان، برید عرض تخت فولاد، برید قطعه شهدا، میخواستید برید یه سری بزنید، همین تصمیم رو گرفتیم. فکر میکنید برای انجام شدن این تصمیم، انجام گرفتن این تصمیم، چقدر عامل باید در مجموعه این آفرینش دست به دست هم میداده که من بتونم این خواسته رو برم انجام بدم؟ فکر میکنین چقدر باید عامل دست به دست هم بده؟ اولین عاملش اینی که این قلب بسته میشه، باز نشه، باز بشه، بسته نشه. سیستول دیاستول. اگر بسته شد باز نشد میشه مرگ، اگر باز شد بسته نشد میشه مرگ. در هر دقیقه 70 بار، یعنی در هر دقیقه من دارم 70 بار میمیرم و زنده میشم. یحیی و یمیت و یمیت و یحیی و هو حی لا یموت. اولش اینه که خداوند اجازه تپش به این قلب من داره میده، این پمپاژ میکنه خون رو تو بدن و من این دم و بازدم زندگی منه، حیات منه. خداوند الله لا اله الا هو الحی القیوم، این شرط اولشه، مقدمه اولی که باید آماده میشد که من این کار رو انجام بدم. دوم، آقا یه سر سوزن، نه یه صدم یه سر سوزن، دوستان و صاحب نظر من هستن، پزشکان عزیز در انجمنمون هستن، یه صدم یه سر سوزن، یه آمبولی در مغز من باشه، یه انعقاد یه لخته خونی باشه، تمام. باغ رضوان که نه دیگه، دیگه از درب اتاقم از پامون یه قدم جلوترم نمیتونستم بگذارم، کارم تمام بود. من چی شروع کنم برای شما بگم این مقدمات رفتن این اقدامی که میخواستیم انجام بدیم ما با شما، هر اقدامی که میخواییم انجام بدیم، تا بیاید دیگه مسائل بیرونی و مقدمات دیگری که میخواد فراهم بشه تا انسان بتونه یه کاری رو انجام. یه غذای ظهرتون رو میخواید بخوریم، یه غذای ظهر رو میخواییم بخوریم، چقدر باید مقدمات فراهم. چقدر این بدن باید استعداد و آمادگیشو داشته باشه، چقدر ماهیچه‌ها در این بدن باید فعال بشه، چقدر قدرت بلع ما باید قوی باشه، دستگاه هاضمه ما چقدر باید از گوارش، از دهان، از این زبان، نقش زبان در خوردن. ببینید یه ماهیچه در بدن ما وجود دارد که هیچگاه خسته نمیشه از فعالیت، اونم زبانه. به همین خاطر که مردم زیاد حرف میزنن، به همین خاطر که بچه‌ها دیگه نمیگن زبون نزن، میگن فک نزن، چون فک خسته میشه اما زبان خسته نمیشه. حالا یکی از کارکردهای عمده زبان ما نقش داره در خوردن ما، یعنی اگر این زبان درون دهان نتونه لقمه رو جابجا بکنه، میدونید خفه میشیم؟ میدونید با همی خوردنمون خفه میشیم؟ چه مقدماتی باید فراهم بشه تا ما بتونیم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. توجه فرمودید؟ خب حالا جمع شدن و مهیا شدن این مقدمات برای انجام هر کاری که ما تصمیمش داریم اسمش چیه؟ توفیق. توفیق یعنی جمع و جور شدن مقدمات برای انجام یک کار. و توفیق و ما توفیقی الا بالله. گاهی بساط عیش خودش جور می شود، ما احساس می کنیم که جور می شه برامون، جفت و جور شد. اذا اراد الله به عبده خیرا حی له اسبابه، وقتی خدا می خواد به بندش لطف کند اسباب کارش رو فراهم می کنه، یعنی توفیقش میده. بعد میشه و ما توفیقی الا بالله. از مصادیق لطف الهی توفیقه. اینه که عزیز من شب که میشه میگی عجب، من همه کارهایی که میخواستم امروز انجام بدم از صبح همه رو انجام دادم. و میدونی معنی این حرف یعنی چی؟ یعنی لا اله الا انت، داری اقرار به توحید الهی میکنی، داری اقرار میکنی به لطف الهی که خداوند این گونه با ما معامله کرده است و تمام این خواسته ها رو تونستم انجام بدم. هیچ نیست مگر مستاق لطف الهی. من دو نکته گفتم بسه. الله لطیفون به عباده. اگر تا پایان عمرمون بنشینیم این صفت لطف الهی رو تفسیرش کنیم و این آیه رو بگیم، بازم جا داره، بازم مطلب داره و تمام نمیشه. الله لطیفون به عباده. خب ما لطف فرامادی الهی رو به انسان میبینیم و اینکه خداوند به جان انسان، به وجود انسان چه عنایاتی کرده. اصلا ببینید مزه محبت، بارها خدمت دوستان گفتم دانه‌ای که زیر خاک میگذارید اسمش چیه؟ حب، حبوبات. بگید حبوبات، حبوبات این غذا رو خوب پختید، این آش، این حبوبات رو از شب خیس کردید، این رو تو زودپز بذارید خوب بپزه که این آشتون بالاخره عالی باشه. حبوبات. ببینید حب، به دانه میگن حب، میذارن زیر خاک، بعد چی میشه؟ میروید. محبت از ماده حب، از ماده حب میاد، ریشه همه فعالیت ها، ریشه همه تلاش های ما انسان ها حب است که خداوند در وجود و در جان ما قرار داده. اگر خدا لطف نمی کرد و انسانها رو با محبت آشنا نمی کرد، هیچ انگیزه ای ما در زندگی نداشتیم. این عشق و حب و محبت هست که سلسله جنبان وجود انسان میشه. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. علت عاشق ز علت ها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشق شوهر نه روزی کار جهان سراید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. انشاءالله خدا توفیق بده دو شب دیگه میرسیم به آیه عشق در قرآن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اونجا براتون قوقا میکنیم انشاءالله، اونجا این بحث مودت رو که برسیم این رو میگم. از بزرگترین الطاف خدا به انسانها اینه که خاک دل آن روز که میبیختند جوهری از عشق در او ریختند. خداوند وجود ما رو با عشق تنید، با محبت تنید، گل وجود ما رو با عشق برداشت ذات احدیت. و اگر این لطف خداوند نمی بود، هیچ مزه‌ای تو زندگی انسان وجود نداشت. اینها الطاف معنوی الهیست، الطاف فرامادی الهیست به وجود انسان. اما اون طرف قضیه الطاف مادی، به این خاطر ببینید، به دنبال این که فرمود آیه رو الله لطیفون به عباده، فرمود یرزق من یشاء، خدا هر کی را از بندگانش بخواد روزی میده، رزق میده. تمام لطف الهی چه در عالم مادی چه در عالم معنویش، همه چیست، همه رزق الهی است. اساسا رزق الهی مبتنی بر لطف و انعکاس لطف الهی بر ما انسان هاست. آب، ما تو دنیا اگر چند چیز لطیف بخوایم اسم ببریم، یکی چیه؟ هواست، باده، نسیمه. این صبحگاه میزنه به گونه انسان، این نسیم سحری، ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش یار کجاست. ما نسیم رو نشانه لطافت میدانیم، درست؟ آب نشانه چیه؟ لطافته، مستاق لطف الهی. آب و هوا، مادیشو عرض میکنم، مستاق لطف الهی آب و هوا، که خدا در نهایت لطافت، و جعلنا من الماء کل شیء حی، تمام موجود زنده رو خدا با این لطف خودش حیات داده است، با آب حیات داده است. اگر باران به کوهستان نبارد، به ساری دجله گردند خوش رود. خود باران مستاق رزق لطیفانه الهی و لطف الهی بر بندگان، تابش خورشید مستاق لطف الهی بر بندگان و حیات، پدیده فتوسنتز شکل بگیره و بعد نتیجه اون پوشش گیاهی زمین، پوشش جانوری زمین، بعد بهره‌مندی انسانی زمین. تمام اینها بر اساس قاعده لطف الهی است، همه مصادیق لطف الهی است. اما دقت بفرمایید، فقط یه جمله رو بگم در باب رزق که مستاق لطف الهی است. انسان‌های موحد یه امتیازی دارن که دیگران ندارن. کسانی که توحید ندارند، نگاهشون در باب رزق فقط من حیث یحتسبه، یعنی فقط بر اساس دانش اکونومی اقتصاد نگاه میکنن، 2 ضرب در 2 = 4 و بحث روزی و فلان اینو بر اینطور نگاه میکنن. اما من موحد وقتی به رزق و روزی نگاه میکنم، به دلیل اینکه از باب لطف میبینم رزق الهی رو، با کمال باور و آموزه اعتقادی میدونم که در باب رزق الهی باید تلاش کنم، باید کوشش کنم، هیچ حرفی نداره، باید محاسبات فکری و عقلی داشته باشم. از ویژگی های مؤمن و نشانه های مؤمن دقت کنید چی عزیزان؟ الکمال کل الکمال، امام صادق می فهمد اوج کمالاتی که یه انسان میتونه داشته باشه 3 چیزه، الکمال کل الکمال، التفقه فی الدین، اینی که دینشو بفهمه، اینی که آگاه باشه به دینش، دینش خرافی نباشه، دینش جاهلانه نباشه، اتفاق و بدین. 2 و صبر علی النائبه، در دشواری های زندگی صبور باشه، قوی باشه، مقاوم باشه، پاپس نکشه، زود به یه چیزی سرد و گرمش نشه در زندگی و تغییر موضع بده. 3 و تقدیر المعیشه، تقدیر المعیشه یعنی علم اقتصاد، آقا عقل معاش داشته باشه، بدونه که چطور زندگی و معاشش رو و مسائل اقتصادیش رو اداره بکنه. خیلی جالبه، در کنار فهم دین، در کنار استقامت و بردباری در مشکلات، این بحث مطرح در جای خودش درست. آقا در اسلام انسان نمیتونه کل علی الناس باشه، ملعون من القا کله علی الناس، لعنت خدا بر کسی که بار زندگی خودش رو به دوش دیگران بندازه و خودش بخواد به تنبلی و مفتخوری زندگی کنه. گفتن لعنت خدا، برو شیر در رنده باشه دقل، مینداز خود را چو روباه شل. الکاد علی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش اقتصادی میکنه، عرق جبین میریزه، تو گرمای 43 درجه اصفهان داره تمام زندگی خودش آبرومندانه اداره میکنه، این مجاهد فی سبیل اللهه، این در جای خودش درست. اما ما در باب رزق، چون رزق از مصادیق لطف الهی است، یه اعتقادی داریم که این چیزی فراتر از، میدونیم تمام این تلاش های ما، کوشش های ما، حسابگری های ما یه طرف،
اما یه طرف دیگه داره باب رزق و اون اینه که من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. رزق الهی یه محاسباتی داره که تو محاسبات ما و ریاضی و دانش اقتصاد و این مسائل نمی گنجد. دیگه به یونان این مثل مشهور باشد که رب النوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. دیگه در باب رزق خداوند به مقتضای لطفش، من موحد میدونم، بله من تلاشم میکنم، احساس میکنم خشکسالیست، احساس میکنم ترسالیست، یا همه اینها درست، اما ماورای اینها قاعده لطف الهی به بندگانش در باب رزق، به بندگان مؤمنش در باب رزق، به بندگان صاحب تقوای او در باب رزق جاری است. یه وقتی به یه عزیزی، یه دوست همراهی اشاره کردم، یه سوال، یه چیزی رو گفتم، گفتم شما چند سالته؟ تو ماشین با هم میومدیم، گفتم چند سالته؟ گفت 52 سال. هر سال چند روزه؟ 365 روز. گفتم 52 ضرب در 365 روز بکن، برگرد پشت سرت، یه روز از این عدد شده که خدا تو رو روزی نداده باشه؟ نگاه کرد، فکر کرد، موند. توجه داریم؟ هر کدام از ما چند سالمونه؟ برگردیم ببینیم واقعا یه روز شده ما در عمرمون بی روزی مونده باشیم؟ چطور خداوند 8 میلیارد رو الان این گونه داره اداره میکنه، میلیارد ها بنده خودش رو اداره کرده، اینا تمام مصداق چیست؟ ان الله لطیف به عباده، همه مصداق لطف خداوندی است. حالا دیگه این رو بشکافیم و ظرائف این رو ببینیم چطور خداوند رزق رو به شیوه هایی که انسان ها متوجه نیستن، من حیث لا یحتسب، روزی، همین روزی مادی رو میگم ها، این روزی مادی رو به انسان ها میرساند. هیات فرمود الله لطیف به عباده، یرزق من یشاء و هو القوی العزیز. و خداوند تو این کار خودش، در این لطفش و در این روزی رسانی و رزاقیتش، ببینید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، در باب رزق خدا قوت لازم رو داره، قدرت لازم رو داره، عزت لازم رو داره. آقا ما بالاخره از سازمان‌های کلیدی کشور برنامه و بودجه، آقا خیلی کلیدی است این سازمان، این معاونت رئیس جمهوری خیلی مهمه، نقش اساسی داره در مملکت، توجه دارید؟ خداوند در نهایت قوت تامین اعتبار هستی را کرده است. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبندهی به دنیا نمیاد الا اینکه قبل از اومدن تامین اعتبار شده. خداوند پیشبینی نیازهاشو تو این وجود کرده است به قاعده لطف، بر اساس لطفش اسباب رسیدن به اون رو براش فراهم کرده، سازوکارها رو بهش داده. این بچه هنوز به دنیا نیومده، پستان مادر آماده تغذیهشه، هنوز نیومده به دنیا، شیر مادر بهترین تغذیه، بهترین ماده، شیر هر مادری با فرزند خودش هماهنگترین فرمولاسیون رو داره که عامل پیشگیری از سرطان ها غیره 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 و غیره تو سلول های بنیادی بالاخره کارشو داره انجام میده. الله لطیف به عباده و هو القوی، فرمود روزی بندگانشو میده، و هو القوی العزیز، و خداوند قوت و عزت لازم رو در این باب دارد. حالا میرسیم بعد از این آیه زمینه آماده شد به یه آیه تعیین کننده در قرآن و در این سوره مبارکه، من کان یرید و حرص الاخره نزد لهو فی حرصه و من کان یرید و حرص دنیا نعطهی منها. حالا از استفاده از این رزق و لطف الهی انسان ها دو گونه میشن در دنیا، با دو دیدگاه متفاوت میشن دو تا شخصیت متفاوت. انشاءالله فردا شب شروع میکنیم و این قسمت رو محضر و مبارک عزیزان از این آیه پیگیری خواهیم کرد. خدای سبحان دلهامون به نورانیت و به عظمت خودش، به نورانیت کلامش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما را آن بان از لطف حضرت خودش بهرمند بگرداند، روزی ما را مادی و معنوی آنگونه که میپسندد قرار بدهد. خب غروب جمعه و شام جمعه و گفتیم که شاید این جمعه بیاید، شاید گذشت یه جمعه دیگه، باز منتظران گفتند ما تتصبر و انتظار که ایها المحی الشریعه، صبر هم در انتظار تو بی صبر شد ای زنده کننده شریعت. ایام متعلق به جد بزرگوارشون، طبق معمول دیگه من این شبهای شنبه و شام جمعه رو براتون چند تا سلام میخوانم در این ایام وقتی که خدمت عزیزان میرسم، از زبان وجود و مبارکشون و ناحیه مقدسه یه چند تا سلام بکنیم که دیگه هم عرض ارادت به ساحت مقدس خود حضرت بقیت الله باشه هم جد بزرگوارشون. 5-6 تا سلام رو فقط ترجمه کنم در میان اون سلام هایی که حضرت در ناحیه مقدسه دارن. السلام علی الجیوب مزرجات، سلام بر پیراهن های چاک شده. السلام علی شفاء الزابلات، سلام بر لبهای چاک چاک شده تشنه. السلام علی نفوس المستلمات، سلام بر جانهای تحت فشار قرار گرفت. السلام علی الارواح المختلصات، سلام بر ارواح مقدسه برون کشیده شده از این جسمها. السلام علی الاجساد العاریات، حضرت میفرمان سلام بر اون بدنهای عریان. السلام علی الاجساد العاریات، اومد کنار خیمه گفت ابقوا لی ثوبا لا یرقب فیه احد، خواهرم زینب یک کهنه پیراهن بیارید من تنم کنم که کسی توش رغبت نداشته باشه. گفت برادر کهنه پیراهن برای چی میخوای؟ گفت فردا اینها بدن رو منو برهنه میکنن، کهنه پیراهنی باشد که دیگه اون رو از تن من بیرون نیارند، اما همون هم از تن مبارکش. السلام علی الاجساد العاریات، السلام علی الجسوم شاهبات، سلام بر جسمهای قلتیده شده روی زمین. السلام علی الدماء السائلات، سلام بر خونهای جاری. السلام علی الاجزاء المقطعات، سلام بر این بدنهای تک تک شده اربن اربا شده. السلام علی الاجزاء المقطعات، السلام علی الرؤوس المشالات، سلام بر این سرهای بالایی نیزه قرار گرفته. السلام علی النسوه البارزات، سلام بر این ناموس اهل بیتی که چهره های اینها آشکار شده در کوه و دشت و بیابان و شهر. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.